بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي شاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق بر این بود که از فضائل سید الشهدا علیه السلام و ائمه هدا علیهم السلام اون فضائلی رو که اگر اون فضائل رو به صورت جدای از مباحث دینی به ما بگند گاهی ممکنه تعجب کنیم، گاهی ممکنه تکفیر کنیم، گاهی ممکنه ما رو متهم به غلو کنن، گاهی ما رو متهم به شرک بکنن. داشتیم اون فضائل رو نگاه می کردیم، دیدیم ائمه هدا علیهم السلام علم خدای متعال رو که خدا اون رو علم قرار داده دارند، دیدیم قدرت الهی دارند، دیدیم کن فیکون مال اونهاست در خلقت، دیدیم بر همه ذرات آگاهند، شاهدند، قدرت دارند، دیدیم که اراده خدا، مورد اراده خدا، محل ورود اراده خدا همینانند، دیدیم که راضی و تسلیمند به آنچه که خدای متعال خواسته. هر فضیلتی از فضائل اهل بیت علیهم السلام خواستین بگین، هر چی خواستین ببرید بالا، ببرید بالا. ما که نمیتونیم فضیلتی رو بگیم، شما به اندازه فکرمون میگیم، اما مطلب اینجوری انشاءالله در نزد ما پذیرفتنی میشه و ما رو آروم میکنه. و اون که تمامی این فضائلی که خدا نماست و گاهی اگر کسی حواسش نباشه فکر میکنه با خدا یکی شدن، تمامی این فضائل از یک نقطه میجوشد، مصدرش، منشأش یک نقطه است، عبودیته. یعنی از اینها بنده تر در عالم وجود نداره. در گفتار اونها، در دعاهای اونها، در زندگی اونها ما از ایشان بنده تر نمییابیم. روایت داریم، آیات قرآن است که کسی که در مقابل خدا شد بنده تمام، شد عبد، شد تسلیم محض، این بنده ظرفیت این رو داره که خدا به او اسرار را بدهد، علوم را بدهد. او میشه خازن علم خدا، نگهبان علم خدا، میشه محل به ودیعه گذاشته شدن سر خدا، چون تسلیم در مقابل خدا. خرابش نمی کنه، چیزی اضافه و کم نمی کنه، دیر و زود نمی کنه، تند و کند نمی کنه، تسلیم محض خداست. و نکته‌ای که عرض شد اینه که یه وقت ما پا از این فراتر نذاریم. ائمه علیهم السلام رو اگر دیدیم مورد اراده خدا هستند، محل ورود اراده خدا هستند، آنچه را که میخواهند همان است که خدا خواسته است، یه وقت ائمه رو پاک نکنید. یا از اون طرف بگین خدان، یا از اون طرف بگین محو خدان. نه نه، اینها یک انسان‌هایی هستند، حالا به تعبیر دقیق‌تر بشری هستند، مخلوقی هستند که شاعه دارند، اراده دارند، اختیار دارند، شاعه در موردشون صدق میکنه، اونها هم میپسندند، اما اونا چیزی رو میخوان که خدا میخواد. و برای اینکه باز مطلب به اصطلاح این تیر از کمان در نرود و به خطا ننشیند، عرض شد خدمتتون که همونطور که در مورد خدای متعال ما داریم که خدای متعال اراده می کند، امر می کند، نهی می کند و به انسان قدرت می دهد، اختیار می دهد و این انسان خلاف اراده و خواست خدا عمل می کند، خدا به من قوت داده، به من توان داده، به من وجود داده، کمال داده که عبادتش کنم، که معصیت نکنم، ظلم نکنم، من با همون قوت خدا پناه بر خدا ظلم میکنم و معصیت خدا رو میکنم، خدا جلوی منو اینجا نمیگیره. وقت این میشه که ای بنده، به قوتی که من به تو دادم قویت علی معصیتی، نداشتی که عرضه این کارا رو نداشتی، که قوتو من دادم تو از این در راه معصیت استفاده کردی. اینجاست که وقتی من معصیت میکنم میگویند خدا این معصیت تو را چون خواسته بودی معصیت کنی تقدیر کرد، خدام خواست بعد از اینکه تو میخواستی معصیت کنی، بعد زمانی نیست، رتبی نیست، دیشب عرض شد اصلا قبل و بعد در مورد خدا معنی نداره، ولی اون کار اختیاری، اون ظلم اختیاری که خدا نکرده من میخوام بکنم، تا خدا نخواد اون نمیشه تو این عالم. حالا اگر خدا خواست، اون فعل اختیاری منه که خواسته. خدایا راضی بودی من ظلم کنم خواستی؟ نه من راضی نبودم. خب چطور راضی نبودی خواستی؟ خب عالم اختیار یعنی همین، یعنی من راضی نیستم که تو نماز تو اینجوری میخونی، ولی خب تو را مجبور نمی کنم، بهت اختیار دادم. راضی نیستم دروغ میگی با این قدرت بیانی که من به تو دادم، ولی خب تو این کارو میکنی، منم از تو قدرت رو نمیگیرم. اگر چنین چیزیست، در مورد ائمه علیهم السلام هم همین قاعده رو میشه داشت که اونها نمیخواهند مگر آن چرا که خدا میخواهد، اما یا تو دلشون چه خبره؟ آیا سید الشهدا علیه السلام، آیا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، همه اون اتفاقاتی که تو کربلا افتاد اون خوششون میامد از اون اتفاقات؟ راضی به قضای خدا بودن، اما از این کارهایی که اونا کردن خوششون میامد، تایید میکردن؟ ببخشید معذرت میخوام، مرقوم فرمودن که یه پراید سفید رنگی به شماره 71 سین 768، پراید سفید رنگ 71 سین 768، لازمه ظاهرن جاشو عوض بکنه، صد معبر شده. لذا این گونه نیست که ما بیفتیم توی عرفان ساختگی بشری که ائمه علیهم السلام از صبح تا شب، حالا ببخشید من این تعبیر رو به کار میبرم، عشق بازی میکنن با خدا و همه چی خوشه و همه لذت است و هر کیو میبینن لذت و فلان، بعد برسه به این نقطه که الان فرمودن که بگن ای آقا ما داریم شلوغش میکنیم، مثلا لعن میکنیم دشمنان اهل بیت رو، اگه پاش بیفته امام حسین علیه السلام ای بسا اینها رو ببخشه، امیرالمؤمنین علیه السلام ای بسا ابن ملجم رو ببخشه، و اصلا همه خوبن. حالا یه چیزایی رو ما تعصب داریم، ولی وقتی امام حسین علیه السلام فرمود به من گفتن که خدا ان الله شاء ان یراک قتیلا، منم اینو خواستم، دیگه تموم شد، دیگه نه من غمی، نه اندوهی، نه استرابی، نه نگرانی، نه حزنی، نه دلشکستگی، نه آهی، نه ناله ای. این همون قسمتی است که ما داریم میبافیم. عنایت بکنید دین رو، همه اجزای دین رو باید از امام گرفت، با باید از خدا گرفت. یعنی چی؟ یعنی اگر خدای متعال فرمود یه بند انگشت، این انگشت نشان یه بند انگشت دیش انقده، من برای دو بند انگشت باید بپرسم، نگم دیش دو برابره. برای سه بند انگشت باید بپرسم، نگم سه برابره. اگر گفت دست راست، باید دست چپو بپرسم. اگر کمتر از بند بود، من نباید به اون سهم کم کنم، باید بپرسم. داریم اینو تو احکام که مثلا یک انگشت دیش اینه، دوتا اینه، سه تا اینه، چهار تا اینه، پنج تا بعد کمتر میشه. ما قیاس نداریم تو دین. عنایت کنید هیچ جای دین این قاعده جاری نیست که سر و نخو بدن شما تا تای کلافو برین. نه، هم چیزی ما نداریم. بر همین ما تعجب میکنیم اگر بشه چنین کاریو کرد. اون کسانی که میخوان واقعه کربلا رو اینجوری تحلیل بکنن، مثلا که امام حسین علیه السلام به مقامات عالی رسید، به کمال رسید، به اوج رسید، باید شادی کرد، اینا رو ممکنه خدا ببخشه، امام حسین به فضل و کرمش اینها رو ببخشه، شفاعت بکنه و و همه اینا رو بگن، بگیم اینا رو از کجا آوردین؟ جز قیاس؟ ببخشید امام حسین علیه السلام خیلی مهربانه، نه؟ همه عالمو میتونه شفاعت کنه. امام حسین که چه عرض کنه؟ امام حسین علیه السلام مقامشون این نیست که همه عالمو میتونن شفاعت کنن، مقامشون بالاتر از اینه، از شیعیان ایشون میتونن این کارو بکنن. خب اجازه بدین اگر این دریای رحمت و مهربانی امام حسین علیه السلام متلاطم شد شفاعت بکنه، شما که قیاس میکنید، شما نه مخاطب این جلسه، اون کسی که این سخن رو میگه، شما که قیاس میکنید، خب چرا اومدی پیش امام حسین علیه السلام؟ برو پیش خود خدا. میگه خدا مهربون نیست؟ خدا مهربون تری امام حسین علیه السلام؟ خب اگه قرار خدا با واسطه پلکان بذاره ببخشه، خب ببخشه دیگه. قیاس یعنی این، یعنی فقط باز کنم یه کلمه از قرآن بخونم بقیه دین رو خودم بسازم. پس این چیزایی که تو قرآن راجع به عذابه چیه؟ شوخی کرده خدا؟ چیه که از عذاب خدا در امان ببیند خود را؟ این همه ما روایت داریم در این که مؤمن و بنده واقعی همواره بین خوف و رجاست، نه از اون طرف خائفه که از خدا مایوس بشه، نه از اون طرف راجیه که مثلا میگه حالا این که چیزی نیست، خدا اینو میبخشه. نه خیر، سر یه نگاه چپ آدمو نگه میدارن جواب بده، بخواد میبخشه، اما اگه هم نخواد که خب این تو عذب هم فا انه هم عبادوک. این عباراتی که تو قرآن راجع به عذاب هست برای کی اومده؟ چجوری با مهربانی خدا جمع میشه؟ خب خیلی ساده جمع میشه. عنایت کنید عذاب رو ما درست میکنیم. این روایت رو اهل سنت هم لغو کردن، لبشتم الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله عز و جل النار. خدا قرار نیست کسی رو بسوزونه. از آتشی بپرهیزید، بترسید که وقودها الناس، خود مردم آتش به پا میکنن. اگه همه مردم راست میگفتن، امانتدار بودن، کسی به کسی ظلم نمیکرد، شما آتشی میدیدید؟ اگه مردم همه پیش امیرالمؤمنین علیه السلام بودن، آتشی میدیدید؟ نه، آتشو مردم درست میکنن، مردم میافروزند. قرآن هم میگه از اون آتشی که مردم می افروزن از همین بترسید. خب کسی ظلم میکنه، خدا مهربانه، میرم پیش خدا میگم خدا این بندت به من ظلم کرده، پناه بر خدا، خدا به من بخنده، میگه خب من چون مهربانم کارش نمیتونم بکنم. میگم خدایا اگه تو به من مهربانی، اگه به ظالم بر منم مهربان باشی، خدایا تو این نیستی، تو منزهی. ما داریم اون خدای فرضی رو میگیم. اگه تو به من مهربانی، به ظالم منم داری مهربانی میکنی، دروغ میگی، به من مهربان نیستی. اون کسی که میگه خدا از مادر مهربان تره، مادر بچهشو نمیسوزونه، خدا هم بندشو نمیسوزونه، همون مادر مهربان اگه گزندهی درندهی بخواد بچهشو اذیت کنه، اون درنده رو چیکار میکنه؟ دفعش میکنه یا میکشه؟ نه، چون به این بچه مهربانه. خدا اگر به بنده مهربان است، ظلم به اون بنده رو، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، تو که ایمان آوردی اومدی در پناه خدا، خدا ازت دفاع میکنه. کسی میخواد به تو ظلم کنه، خدا او رو پرتابش میکنه، عذابش میکنه. لازمه مهربانی قوه عذاب و قاهر است. نمیشه کسی مهربان باشه و چنین قدرتی نداشته باشه. مهربانی مطلق که در مسیحیت تحریف شده دارن معرفی میکنن، این مهربانی به هیچ دردی نمیخوره، این خدا نیست، دروغه. شما یک لحظه بشینید ببینید، میتونید خدایی رو تصور کنید که فقط مهربانی داشته باشه؟ این خدا نمیتونه به شما مهربون باشه، چون ظالمه به شما در ظلمش تشویق میشه، خیالش هم راحته. این چه مهربانیه به من؟ من معذرت میخوام، چون ما مجبوریم این ماشین ها رو در واقع بگیم. من دارم میخونم 48 سین، 48 سین پراید سفید، 48 سین 768. درست آقا؟ بعد بگم آمین تشبیرن جلو. چشم، مرحمت بفرمایید تا جایی که امکان داره تشبیر این جلو، که دوستانی که تشبیرن جا باش. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض شد صبر در جایی معنا دارد که پیامبر خدا، فرستاده خدا، ولی خدا تسلیم است به آنچه که خدا میخواهد، ولی دلش به لحاظ عاطفه‌ای که خدا قرار داده اونو نمیخواد. امیرالمؤمنین علیه السلام تسلیم رسول الله صلی الله علیه و آله، در خونه هست صدیقه هیچی نمیگه، اما راضی به اون فعل نیست. صبر جاش اینجاست. اگه بخوایم با عرفانهای ساختگی بگیم قلب امیرالمؤمنین هم شاد بود نسبت به این وعده، دیگه اصلا صبر چه معنایی داره؟ من خودمو مثل قباری ذره در این باد رها کردم، هر جا او بخواد بره منم میرم. خب یعنی از خودت دیگه اختیاری نداری؟ نه، هیچ خواسته‌ای نداری؟ نه، میلی رضایتی هیچی ندارم. خب بفرمایید که یه صندلی دیگه، بفرمایید یه میز. یعنی واقعا مقام امام اینه که مثل یه غبار که باد او رو هر جا میبره در اختیار خداست، خدا هر جا خواست او رو میبره، او هم هیچ ناراحت نیست. پس ببخشید، پس اینکه این یه شخصه چی شد؟ این اختیار داره چی شد؟ بعد قرار امتحان بشه. ببخشید، یه موجودی که اختیار از کف داده امتحان میشه؟ میز و صندلی امتحان میشن؟ اینا متن دینه. استفا چه معنا داره؟ امتحان چه معنا داره؟ ابتلا چه معنا داره؟ خدا میخواد نشون بده امام حسین علیه السلام صبرش چیه. ما که نمیبینیم، ملائکه که میبینن در شگفتن، ما که نمیبینیم. که پیغمبرانی که صبورند، وقتی بعضی از چیزای کربلا رو بهشون میگن بیتاب میشن، نمیتونن صبر بکنن. ایوب که مثلا مثال از مظهر صبر است، وقتی میگن میخوان امتحانت کنیم، این میگه باشه باشه، میگه امتحان دیگر اینه که سرت، زنت باید با سر برهنه بیرون باشه. نه، من یکی رو نمیتونم. جناب ایوب خیلی غیرتمندید، تحمل نکردید، همسرتون با سر برهنه برای امتحان خدا در ملأ عام باشد. بیا کربلا ببین. خیلی باید مراقب باشیم کلمه از دین بشنویم، کلمه بعد و ما بسازیم. این میشه تحریف، میشه قیاس، میشه سبقت بر ائمه. دین این نیست. همه اجزا اش را باید گرفت. ما گریستن بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام را بر قیاس نگرفته ایم. متن دین پیامبران گریستند، ائمه گریستند، دستور به گریستن دادند. اونایی که عالم دین بودن گریستن. عاطفه شما میگرید. شما یه پدر بزرگی دارید بسیار والا مقام و متقی، بیمار شده، اذیت داره میشه، جاش هم تو بهشت از دنیا میره، شما میخندین، شادی میکنی یا گریه میکنین؟ این طبیعت انسانیست. خلقت گریه میکنه، آسمان گریه میکنه، زمین گریه میکنه. اون وقت تو با یه قیاس، با یه قیاس میگی نباید گریه کرد؟ خب معلومه قیاسه. خدا لعن میکنه، ملائکه لعن میکنن، لاعنون لعن میکنن، امیرالمومنین تو نماز شب لعن میکنه، همه ائمه لعن میکنن، به فرزندانشون لعن رو یاد میدن. بعد من میگم لعن نباید کرد؟ به کدوم قاعده؟ همین فقط یه تیکه از دین رو میگیرم بقیهش رو میتراشم. تمام اون چه که در دین هست، از گریستن بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، لعن بر دشمنانشون، همه اینا تو متن دینه، تو قرآنه. من جسارت میکنم همه عزیزان فاضلن، اهل مطالعه و تحقیقن. صبوری کنیم، سوال میاد صبر کنیم، قرآن رو تلاوت بکنیم، بریم پیش کسانی که قرآن رو تلاوت میکنن، روایات رو میدونن، توی موضوعات دینی زندگی کردن، تنفس کردن، بپرسیم. با یه قیاس که آدم جا به جا نمیشه. عذاب خدا رو اونجور فاتحش رو خوندیم، لعن و اونطور، امام حسین علیه السلام رو شاد کردیم، بعد ما بشینیم پایکوبی و رقص بکنیم که چی؟ اینا میشه عرفانهای بشری. عرض شد خدمتتون، کدوم شما، کدوم یکی از ائمه علیهم السلام رو دیدین یک بار، برای یک دقیقه، برای یک لحظه در مقابل خدا بعضی از این کارهایی که عرفا مد میکنن میگن باید گفت بگی و بخندی و برقصی، یه دونه از این کارها رو کرده باشن؟ یه نمونه بگیم، یه دستور داده باشن. پناه بر خدا. حالا ببینید امتحان خدا رو ببینید. یه روز خدا میگه بنده من بهت قدرت دادم، دستت حرکت میکنه، زور بازوت هم زیاده، میخوام امتحانت کنم. یه کسی میخوام جلوت بیاد یه چیزی بهت بگه، اهانتی بهت بکنه. میتونی دستو کنترل کنی؟ نزنی تو گوشش؟ میخوام امتحانت کنم. آخه خدایا به ناحق میگه. خب میخوام امتحانت کنم. آره به ناحق میگه. خدایا اگه من اینجا جلوشو نگیرم، این زن منه، این شوهر منه، این بچه منه، این برادر کوچکتر و خواهر کوچکتر منه، این شاگرد منه، الان نظرم تو گوشش فردا پررو میشه. من میخوام امتحانت کنم. گفتم نزن، میتونی صبر کنی، زبونت میچرخه، میتونی جواب بدی. بهت گفتم جواب نده، اذا غضبته فسکت. این دهان و حلقوم و زبان و قدرت تکلم من به تو دادم، میتونی ببندی نگه داری؟ میخوام امتحانت کنم. خب این امتحان رو هر کس ببینه، چون ما مزه امتحان رو چشیده ایم. حالا من خودم رو نگاه میکنم، پناه بر خدا، تو امتحانم رد شدیم، اونم چشیده، چون یه کاری کردیم فردا پشیمون شدیم دیگه. اما حالا این امتحان رو ببرید بالا، ببرید بالا. یه موقع از یکی به من بر میگرده، یه حرف بدی میزنه. خب من که اون آدم خوبه که نیستم. یه روزه که دوستانم اومد از خانومش، خیلی ناراحت بود، گفت 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 اینجوره اینجوره اینجوره، خیلی گفت. ما هم درگیر بودم. بعد ازش پرسیدم که ببخشید خانوم شما عایشه است؟ گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی مثل عایشه است. گفت نه بابا اون کجا این کجاست. گفتم شما پیغمبری؟ گفت آقا این حرفا چیه؟ من کجا پیغمبر کجا؟ گفتم پیغمبر تو رو خدا بهت نشون نداد که حبیبش باید با این زندگی کنه و بعد بگن انک لعلی خلق عظیم. دیدی چقدر شبیه پیغمبرتی؟ خیلی احساس میکنی پاکی بلندی و زن تو بده نمیفهمه؟ تو اگه بشی پیغمبر بشی عایشه تازه میشه این چی میگی؟ ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. یکی از معانی اسوه حسنه اینه، به محضی که شما به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نگاه میکنید، به ائمه نگاه میکنید، آرام میشید، تسکین پیدا میکنید. حالا الان جاش نیست بحث و نظر لغوی بگیم، روایت داریم، مشکلات داری، قصه داری، فشار اومده رود، ان کنت باکن لشیئن فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. خیلی مشکل داری؟ بیا کربلا. وقت میبینی نه مشکل نداری. حالا خدا میخواد امتحان کنه منو. برای اینکه این امتحانی که ما البته میذاریم اسمشو امتحان، چون ساحت ابا عبدالله الحسین علیه السلام این نیست که ما این جملات اونجا بگیم. شما اون کسی که داره امتحان میشن و هر چقدر میتونید ببرید بالا. من گفتم قدرت بازو داره میتونه بزنه تو گوشش، شما ببرید بالا، بکنید بی نهایت. با یه نگاه میتونه کن فیکون بکنه. یه بار زد، یه بار یه حرف بد به شما زد، دو بار، سه بار، ده بار. حالا یه کسی که یه عمر این کار رو میکنه. شما خیلی پاکین، پاک زندگی کردین، فرض کنید پاکترین که تو زندگی هیچ خطایی نکرده، شما هر چی میتونید این طرف رو ببرین بالا، هر چی میتونید این برو بیارین پایین. ببینید امتحان چی میشه ها. خدا آدم رو امتحان کنه در مقابل یه نامرد، یه بیدین، یه بیهویت، یه حرمت شکن، یه زنازاده، یه بد سابقه، یک امروز گناهکار، بیرحم. آدم امتحان کنه اینو جلوی آدم خدا بذاره، هرچی از دهنش در میاد به آدم بگه، بعد خدا بگه صبر کن، میگم چشم، میگه نه، حالا لبخندم بزن، نه، حالا برگرد بگو که چیه، مثل این که غریبی تو این شهر، اگه جایی برای استراحت نداری، سکونت، خانه ای میخوای، غذا میخوای، چه مشکلی داری؟ مخی میشه کریم اهل بیت علیهم السلام. عجب. میاد پیش ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه کسی، بعضت جسارت میکنه، میگه پسر ابو تراب تویی؟ میگه بله. شروع میکنه هرچی از دهنش در میاد به حضرت و امیرالمومنین علیه السلام میگه. حضرت چی نمیگن، آیاتی رو میخونن، او خجالت میکشه، بعد حضرت میگن لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم. ببین بس دیگه، خجالت کشتی دیگه، بس دیگه، تو ملامت نمیشی، خدا تو رو میبخشه. بعد میگه حالا بگو ببینم چی میخواد. اما همه مطلب به اینجا تموم نمیشه. یه ضرب المثلی است بین مردم، خدایا کسی گیر نامرد ننداز. ها؟ حالا بریم کربلا. از صحنه هایی که تو کربلا جگر آدم و آتش میزنه اینه. ببینید هر چی میخوان بگین گفتین، هر کاری میخوان بکنید کردین، هر ظلمی هر چیزی. ببین خدا امام حسین علیه السلام رو به چی آزمایش میکنه؟ امام حسین باید از این دشمن پست حرومزاده بیدینش چیزی بخواد. چیزی بخواد. گاهی شما ممکنه توی مثلا مسئله اختلافی بگین آقا من کلامم بیفته اینجا دیگه پیش تو نمیام، از تو هیچ چی نمیخوام، تو خیلی نامرد، اینا رو میگی، ولی خدا بلده چی کار کنه، پیادت میکنه در این خونه یارو که بگه نه میخوای. تو کربلا خیلی اتفاق افتاد. اولا در کربلا ائمه علیهم السلام معرفی کردن و سید الشهدا علیه السلام طرف مقابل معرفی کردن تو جاهای مختلف به صفات مختلف. امام حسن علیه السلام در اونجایی که فرمودن لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، گفتن یه عده‌ای که میان خودشونو نسبت میدن امت پیغمبرن به کشتن تو اقدام میکنن، این امت پیغمبر نیستن. داریم که اصحاب یا خود حضرت معرفی میکنن چه در زمان مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام، چه بعد که بابا فلان کس پاک زاده نشده. سوابق اینها رو میگن. مگه پرونده یزید رو نمی کنن؟ چون ائمه علیهم السلام اگه سید الشهدا علیه السلام مثال میگیم هزار کلمه فرموده باشن در واقع کربلا، یک کلمش این مدلیه که یزید رجلون فاسقون شارب الخم قاتلون نفس محترم مؤلنون للفسق. چی دارن اینو میگن؟ که همه اینو میدونن، مؤلنون للفسق، فسق میکنه، آشکار انجام میده، همه میشناسنش. حضرت دارن چیزایی رو میگن که مردم مسلمون عامی اونو بد میدونن، شارب خمر بودن، قاتل بودن، فسق و آشکار انجام دادن، و الا چیزای دیگه یزیدو که حضرت به اینا نمیتونه بگه که مثلی لا یبایع مثله. پس دشمن روشنه کیه؟ اونجا که حضرت فرمودن اگر دین ندارید، خب یعنی ندارید دیگه، اقلا آزاد مرد باشید. آزاد مردم نیستین، شما چه هویتی دارین؟ خودتون این اومدین تو کربلا؟ خود شمایید که اگه خدا شما بودید فکر میکردید این فرمایشاتی که حضرت فرمودن به اونا تنبه میدن، منو نمیشناسین؟ حالا ببینید امام حسین علیه السلام با کیا مواجهه. یعنی اوصافی که شما هر کدوم از این اوصاف وقتی میخونید بعید یه آدم عادی رو اینجوری ببینید. بله امشب داستان داستان آتشه. اون تو من نمیخوام مستقیم بریم در خانه حضرت علی اصغر علیه السلام، نه اول صبر کنین ببینید امام حسین چه امتحانی داره میده. بحثای شبای قبل یادتون باشه، ان الله شاء، منم چشم خواستم، منم همینو خواستم. حالا ببینید امتحان چیه. در اونجایی که سید الشهدا علیه السلام تنهاست، تنها مونده، هیچ کس دیگه نمونده، به میدان میره، حضرت میره میجنگه، مکرر بر میگرده. پس از قلب لشکر روی به مرکز خیش مینمود، بسیار میفرمود لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در این حال آب طلب مینمود. شمر بر میگرده میگه که ای حسین، آیا آب فرات را میبینی که چگونه مثل شکم ماهی موج میزند؟ از آن نخواهی نوشید تا از تشنگی بمیری. نمیدونه آدم کدوم طرف این مقطع رو نگاه کنه ها. امشب من میخوام اینجا رو نگاه کنیم انشالله اگه توفیق داشته باشیم. خدا این امام حسین رو کجا بردی؟ بین کیا ول کردی؟ از کیا باید التماس بکنه؟ البته این سابقه داره ها، یه خانومیم از یه عده خودشونو مرد میدونستن داشت التماس میکرد. دست به کمربند امیر المؤمنین، علی منو نبرید، اونا مردن. اونجایی که شمر ملعون میخواد بره کارو تمام بکنه، حضرت میگن ان کان لابد من قتلی فسقنی شربتا من الماء. امام حسین از شمر خواهش کنه؟ آقایون فکر نکنید من دارم میگم خواهش میکنه امام حسین، یعنی امام حسین رو من دارم ذلیل میکنم. من کی باشم که بخوام ذلیل بکنم؟ ائمه نفرمودن اینها عترت پیغمبر رو ذلیل کردن، اسیر کردن، مقهور کردن؟ نگفتن؟ هر کاری دلشون خواست نکردن؟ یکی از دوستان ما حج مشرف بود، چند روز پیش بر من نقل کرد، گفت یه سفری من رفتم حج، اونجا برای این که بین کاروان مسئولیتی داشت بتونیم پرچمایی رو توضیح کنیم، چند تا پرچم توضیح کنیم که دستشون باشه میخوایم این ورون ور بریم گم نشن، به یکی از این کسایی که اونجا کارمند بود گفتم برو بر من چند تا چوب بیار. رفت و چند تا چوب آورد و اینا و پرچم رو ساختیم و من دارم عجب چوبی تا بال من ندیدم، قشنگ مستقیم مثل فنر قشنگ خم میشه، خیلی صلب محکم. گفتم چوبا چی آوردی؟ گفت اینا چوب خیزران بهش میگن، چوب خیزران. سر باریده تو تشت تو مجلس شراب، دختر شاهزاده اونجا نشسته، چوب خیزران به دست اون معلوم. اون وقت من امام حسین رو ذلیل کردم؟ نه، هر کدوم تو کربلا سینه‌شون تنگ شد، خدا تو افق امام زمان نشون داد. این موعظه الاولیا و مذل الاعدا، یعنی تا این روزگار همینه همینه، خودش باید بیاد اون اولیاشو عزیز کنه. لا اله الا الله. امام حسین علیه السلام مکرر برای آب استغاثه میکنه، از کیا؟ از این ملعونها، تا تو تاریخ ثبت بشه امام حسین تشنه بود. اون کسی که میگه امام حسین علیه السلام از دشمنش آب طلب نمیکنه، میدونی جمله بعدش چیه؟ وقتی گفتی آب طلب نمیکنه، میگه خب سندی برای تشنگی که نداریم که. چه سندی برای تشنگی داریم؟ نه، همینا سنده. چون امام حسین علیه السلام دید که لشکر در کشتن او اصرار دارند، قرآنی برداشت، آن را گشود، بر سر نهاد، در میان لشکر فریاد زد، بینی و بینکم کتاب الله و جدی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. یا قوم به ما تستحلون دمی. ای قوم، این قرآن بین من و شما حکم پیامبر، بس چی منو میکشی؟ آخه برای چی خون منو حلال کردی؟ آیا من پسر پیغمبر شما نیستم؟ آیا به شما نرسید کلام جدم؟ هازان سیدا شباب اهل الجنه. حضرت مکرر داشتن احتجاج میکردن، میگفتن میگفتن. میگه در این هنگام که با لشکر احتجاج مینمود، نظرش به طفلی از اولاد خود افتاد که از شدت تشنگی میگریست. حضرت طفل را به دست گرفت، فرمود یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل. آدم این مقتل رو میخونه نمیفهمه کدوم ور رو نگاه کنه. میخوان یه سر برین تو خیمه ها، زنا رو ببینید که چجوری این نازدانه رو بغل میکردن آروم کنه، خانم رو با نمیتونید آروم کنید، علی اصغر رو. نه من که شیر ندارم، خجالتش رو میکشم. هیچ کس نمیتونه این بچه رو آروم کنه. میگه وقتی که
در کربلا وقتی که آتش زیاد شد، حضرت زینب سلام الله علیها بچه ها رو همین جمع میکردن از این خیمه به اون خیمه. بذارین من عبارت رو بخونم. لا اله الا الله. در بعضی مقاتل نقل شده که از حضرت سکینه روایت شده که در شب یا روز نهم آب در خیمه ها نایاب شد، ظرف هایی که در آن آب می کردن خالی بود، از تشنگی لبها خوش شده بود، انتظار جرعه آب می کشیدیم ولی یافت نمی شد. با خود گفتم به خیمه عمم زینب بروم. حضرت زینب ببینید چی باید بکشید. مقداری آب، شاید مقداری آب برای ما ذخیره کرده باشد. چون به در خیمه عمم رسیدم، دیدم آن مخدره نشسته برادر شیرخوارم علی اصغر را به دامن گرفته و یلوک و به لسانهی من شدت العطش. این بچه 6 ماهه زبونش از تشنگی تو دهنش داره میچرخونه میچوه. نظر به برادرم کردم، دیدم از شدت آتش مثل ماهی که از آب بیرون افتد مضطرب است. عمم او را تسلی میداد، صبرن صبرن یا ابن اخی. حضرت سکینه گوید وقتی این حالت را دیدم گریه گلویم را گرفت ولی سکوت اختیار کردم تا عمم متوجه نشود. رفتم بگم آب میخوام، گفتم نه بابا دیگه هیچی نمیگم. لکن او ملتفت من شد، فرمود سکینه ای؟ عرض کردم آری. فرمود برای چه گریه میکنی؟ گفتم حال برادر شیرخوارم مرا به گریه انداخت. سپس به او گفتم عمه جان بیا برویم به خیمه عموها و عموزاده، شاید آنها آبی ذخیره کرده باشند. حضرت زینب فرمود گمان نکنم آنها آب داشته باشند. با این حال به سوی آنها رفتیم، اما به خیمه هر کدام از آنها می رفتیم آب پیدا نمی شد. عمم به خیمه خود برگشت، از عقب ما قریب 20 طفل از پسر و دختر می آمدن. شاید ما آب پیدا کنیم، شاید یه جرعه از مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها رو بهشون بدن. در بعضی از عبارات آمده سید الشهدا علیه السلام فرمود اگه به من رحم نمی کنید به این بچه رحم کنید. اما ترونه کیف یتلذذ عطشا فسقوه شربة من الماء. باز در مقاتل هست که حضرت آمد وداع کنه با علی اصغر، هیچ فرقی نمی کنه. ولی اینجا رو گوش کنید، لحظاتی پیش شما صدای گریه ای رو در خیام می شنیدید، الان اون صدا دیگه نمیاد. اون صدا در آغوش امام حسین علیه السلام به سان یک سرباز اهل رزم داره دست و پا میزنه. سید الشهدا میخواد او رو ببوسه، از بچهش خداحافظی کنه. علی جان من رفتم. چی بگیم؟ بگیم امام حسین علیه السلام دید این بچه دیگه حرکت نمی کنه، اینو بگیم. بگیم دید سر بچه شل رو دست امام حسین افتاد. عبارت مقدر می دیم امام حسین دید خون ریزی روی سینه امام حسین داره جاری میشه. چی بگیم؟ بگیم همه بچه ها تو خیمه دارن می بینن الان امام حسین اینو سیراب میکنه. میگه وقتی علی اصغر آمد به میدان، لشکر دشمن به هم ریخت، دیدم هر مرد سوار بر اسب شد، آمد بر یه بلندی، از اسب اومد پایین. خدا لعنتت کنه. نشانه میگیره، قطعا همه دارن دعا میکنن ای خدا میشه این تیر ننشیند بر هدف. ای امیر چه کنم؟
با یک تیر هر دو را بکش، با یک تیر هر دو را بکش.
آیون فضا به حل این اذان میدونید چیه؟ اذان همون جایی که اذان میگن بر بچه، نه؟ اذان اینجا رو میگن. امام حسین علیه السلام میگه دیدم برگشت یه چیزی زیر عبا گرفته، اومد به طرف خیمه ها، یه دفعه چشمش افتاد دید یک بانوی ایستاده. امام حسین نتونست شلو بره، برگشت.